مبتدا و خبرش شد. این مبتدا المفروض هم خبر زمیرم زمیر فصل
خبر دوم برای اولاکی اول گرفتیم،
نیازی بهش نیست. اون خیال کرد اون نیازی بهش نیست، نه بعید اون اولی تمام شده دومی هم اون تا میتونست اولایی که دوم را نیاره، هر دو را خبر اولی قرار بده. این کار را میتونست بکنه، نکرده اینجور. نه اینکه با در ترکیب نحوی بگیم مال اولی است و دومی هم هیچ،
دومی همش تکید گرفت،
نه لحن تأکیدی توش نیست.
مثال شما با این ترکیب شما از شاید مثال که خارج میشه، نه
نه مثل که من پشت کسی نمیبینم، یه خورده اونجا بر کشیده بشه اینها دیده بشه، بعد میکشیم سره. اخوات آقا نما نمیشه خوب. سلام علیکم. چشمم نمیبینه. خب این خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما علی ما ذکر فی المفتاح، یا ما ذکر صاحب المفتاح فی المفتاح، من ان المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل ففيه اشكال لان الواقع بعده انما هو الابصار دون الاظلام. این آیه شریفه رو داشتیم و آیه لهم الليل نسلخ منه النهار. ترجمه آیه بر طبق بیان خطیب قزوینی، آیه ایست برای اون مردم شب، شبی که ما می کنیم از او روز را، به این معنا که نور آمده، روز آمده، شب را، تاریکی را در بر گرفته، دنیا شده روشن. وقت غروب ما این نور را و این روز را از اون شب و تاریکی میکنیم. وقتی که کندیم دنیا میشد تاریک. تاریک که شد فاذا هم مظلمون، اون وقت مردم دیگه در ظلمت قرار میگیرند. ترجمه آیه بر طبق حرف خطیب قزوینی. کلمه نسلخو معنای حقیقیش کندن پوست از حیوان، معنای مجازیش در اینجا این است که نور را از ظلمت برطرف کنیم، یعنی نور را از روی ظلمت بکشیم. این معنای مجازیش. نتیجه این اینجا پس نسلخو میشد مجاز دیگه، معنای حقیقیش کندن پوست، معنای مجازی برطرف کردن روشنایی و نور از تاریکی. این برطرف کردن روشنایی از تاریکی تشبیه شده است به کندن پوست از مثل گوسفند. مستعار له برطرف کردن نور از ظلمت، برطرف کردن. منتها نور وقتی که برطرف میشد از ظلمت، ظلمت ظاهر میشه، ظلمت ظاهر میشه، در میاد بیرون. یعنی ها حالا در مقام بیان این که مصنف خطیب قزوینی مستعار الله را چه میداند، ما باشیم و اصل تعبیر خود اونها این است که بگیم مستعار الله برطرف کردن نور است از تاریکی، مستعار الله به نظر خطیبونه. منتها اینجا این نحوه بیان میکند، اینی هم که بیان میکند لازمه همون حرف ها، میگهد مستعار الله ظهور ظلمته، نور رو از ظلمت بکنی برطرف کنی ظلمت ظاهر میشد دیگه. پس بنابراین مستعار الله در واقع برطرف کردن نور است از ظلمت، لازمه این ظهور ظلمت میشه. ولذا حالا شارع در مقام مقایسه کردن حرف خطیب قزوینی با حرف سکاکی بیان میکند که بله بر طبق نظر مصنف مستعار الله ظهور الظلمه است، چون که ظهور الظلمه لازمه برطرف کردن نور از ظلمته، یعنی معنای نسلخ متعدی است. ظهور الظلمه می شود معنای لازمی. حالا اون برطرف کردن نور از ظلمت لازمش ظهور ظلمته. حالا میگه بر طبق قول خطیب قزوینی مستعار الله ما در این آیه شریفه ظهور ظلمته. خب دنبال نسلخ منه النهار که نتیجه این شد که ظلمت در میاد بیرون، لازمش این میشد که پس مردم در تاریکی قرار بگیرن دیگه، لذا مترتب شده بر این گفتار قبلی فاذا هم مظلمونه. حرف خطیب قزوینی با فاذا هم مظلمونه بعدی جور در میاد. این نظر خطیب بود. میدونم اون درسته، منتها عرض کردم در بیان اینجا که میگد به نظر خطیب اینه به نظر اون اونه، شارع اون یکی را جلو کشیده، تعبیر شارع خطیب قزوینی نگو، ولی شارع این را داشت دیگه. ببینید اونجا بله که ترتب ظهور اللحن علالکشته و ترتب ظهور الظلمه علالکشته زو بیاد پایین. حالا و بیان ذالج ان الظلمته هی الاس و نورو تارن علیها یسترها به زوئهی فا ازا غروبت شمسو فقط صلخ النهار من اللیل ای کشته و ازیل کما یکشت عن الشیء الشیء التاری علی الساتر له فجعل ظهور الظلمه بعد از ذهاب ضوء النهار به منزلت ظهور المسلوخ بعد سلخ اهابهی ان. اون ظهور به منزله این شده، در واقع مستعار الله از بین برطرف کردن نور، اینجا میگه برطرف کردن نور لازمش ظهور ظلمت، لذا به نظر مصنف حالا در مقام مقایسه کردن با حرف سکاکیه. اینجا بعدن هم بیایید اینجا ببینید و هی نزن سه قوله فعضا هم مظلمون لأن الواقع عقیق عقیب اذهاب زو ان مکان اللیل هو الازلام و الا ما ذکره تا آخر. بعدم بله اون حالا نتیجهش اونه، حالا این چهار هم که میگه اشکال نداره، اونم درسته، همون تا بیان در اینجا شده که مثلا در مقابل مقایسه کردن با حرف چی سکاکی، بله سکاکی میگه مستعار الله ظهور النهار است من الظلمه، مصنف عکسش گفته ظهور الظلمه بعد ذهاب اون یکی، نتیجهش این میشه. اینجا یعنی یک ملزوم داریم برطرف کردن نور، لازمش ظهور لیله، اصالتاً برطرف کردن نور مستعار الله هست و مشبهه، نتیجتاً اون ظهور ظلمت میشد مشبه و مستعار الله. اینجوری بعدش حالا این بر طبق نظر مصنف. ترجمه این آیه شریفه بر طبق نظر سکاکی. و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار، آیه است برای اون مردم شب که ما در میآوریم از اون روز شب را، یعنی شب تو شکم روزه، از تو شکم روز ما این شب را بیرون میکشی. عکسشان نسلخ منه النهار، از اون لیل نهار را در میاریم، یعنی نهار تو شکم لیله، لیل به منزله پوسته، نهارم به منزله داخل پوستیه، ما میاییم و از توش از چیز از اون تاریکی و لیل این نهار را بیرون میکنیم، در میاریم بیرون، مثل این که داخل پوستی گوسفند رو از پوست گوسفند در بیاری بیرون. لذا این ترجمه ای آیه بنابر قول سکاکی این میشه آیه ایست برای مردم شب که ما ظاهر میسازیم و در میآوریم از اون لیل نهار را، که ان لیل نهار تو شکم لیله، این نهار را میگیریم تو توی حال شکمش نگیدا، لیل نهار در توی شب، ما از شب این نهار را بیرون میکشیم، اون وقت نهار میشه که دنیا میشه روشن. این ترجمه حدیث آیه شریفه بر طبق نظر سکاکی. لذا به نظر سکاکی ایشون میگه به این که بله مستعارن لهما، خطیب قزوینی میگه مستعارن لهما ظهور ظلمت اللیل، سکاکی میگه نه مستعارن لهما ظهور نهار است من ظلمت اللیل، اون که انه میگه ظهور ظلمت اللیل من النهار، این میگه نه خیر، ظهور ظلمت النهار است من اللیل. این نظر سکاکی. شارح گفت که اون بیان خطیب قزوینی با فیضاهم مزدمون جور در میاد، چون که میگه ما از روز شب را کندیم، شب شد، شب که شد فیضاهم مزدمون جور در میاد. حرف سکاکی با اون فیضاهم مزدمون جور در نمیاد، چون سکاکی میگه به این که بله ما شب را از توی روز را بگید، روز را از توی شب بیرون کشید، در آوردیم بیرون، یعنی دنیا روشن شد دیگه، روشن شد با فیضاهم مزدمون جور در نمیاد، چون روز را از شب بیرون بکشید دنیا میشد روشن، مردم اونجا در نور قرار میگیرن نه اینکه در ظلمت. پس این دو نحوه بیان است، بیان مصنف با فیضاهم مظلمون جور در آمد، ولی بیان سکاکی نه، بیان عبدالقاهر هم گفتیم با بیان سکاکی یکیه، حالا اینجا میخواد اینه بگه که بگه بله فیضاهم مظلمون با نظر سکاکی جور در نمیاد و فیه اشکالون. و اما بنابر اون چه که ذکر شده است در مفتاح از اینکه مستعار لهما ظهور النهار است من ظلمت اللیل، پس در این فیضاهم مظلمون اشکال به وجود میاد، یعنی فیضاهم مظلمون بنابراین با این نسلخ منه النهار اگر معناشون باشه جور در نمیاد. چرا اشکال پیش میاد؟ میگه چون اون چیزی که واقع شده بعد از ظهور النهار من ظلمت اللیل انما هو الابصار دون الاظلام، اظلام یعنی تاریکی، ابصار چیه معناش؟ ابصار معناش دیدن، دیدن یعنی روشنایی، یعنی دیدن لازمش روشنایی ها، مراد از ابصار همون روشنایی است به اعتبار اینکه مدلول التزامی شه. بله خب باید اگر شب میشد اشکال نداره، اونجا نداره که شب شده، بر طبق سکاکی نداره که شب شده، میگه شب رفته، شب رفته فرض هموزمون درست داره، روز آمده، یعنی روز آمده مردم در روشنایی، یعنی نه در تاریک. چون کونی که واقع میشود بعد از ظهور نهار من ظلمت لیل، ابصار است و روشنایی نه اظلام، پس مردم مظلمون با اینجور در نمیاد. تمام شد. اون فرض این است که یه حبه اینه میشه اقلا 10-12 ساعت طول میکشد. بعدش دارد پس بیان ها فرق کرد، بیان مصنف، بیان سکاکی. بیان سکاکی اشکال پیدا کرد. بعضی از بلاغیین آمدن خواستن حرف سکاکی را به حرف مصنف برگردانند. توفیق بین الکلامین، یعنی بگن حرف سکاکی با حرف خطیبی یکی، با حرف خطیب یکی. حالا یکیه یعنی هر دو نظر سکاکی را قائلن، این که نه، بلکه میخواد بگه سکاکی هم همون حرف خطیب را گفته منتها با بیان دیگر. حالا چطور میشود که این بیان سکاکی میگه مستعار له ظهور و نهار من ظلمت اللیل، عبادتش اینه؟ این چطور میشود گفت که این همون را میگه که خطیب اراده کرده؟ خطیب میگفت نتیجتا ها مستعار له ظهور و نهار است من ظلمت اللیل، این میگهد عکسشه، ظهور و بازشته باشه. خطیب قزوینی میگه مستعار له ظهور و لیل است من النهار، سکاکی میگهد عکسشه، ظهور و نهار است من اللیل. این عکس چطور میشه گفت که سکاکی هم همین حرف مصنف را میگه؟ لذا بعض گفته نه خیر، همون حرف سکاکی حرف مصنفه، حرف اون را مخاطب بگه. میگیم چطور آخه میشه این هر دو یک چیز بگن؟ ایشون سه تا توجیه درست کرده که هر یک از این توجیه پذیرفته بشود، حرف سکاکی به حرف مصنف برمیگرده. به حرف مصنف که گرده برگشت، به اون فیضاهم مظلمونم جور در میاد. حال این توجیهات رو یکی یکی ببینیم چیا هستند و چطور بنابر هر یک از اون سه توجیه حرف سکاکی همون حرف مصنف در میاد. که نه هر دو گفتن مستعار له ظهور اللیل است من النهار، هر دو این را گفتن، ظهور اللیل من النهار، اون وقت فاذا هم مظلمون جور در میاد. و ها ول بعضهم التوفیق بین الکلامه، بین این دو کلام وفق بده، یعنی هر دو را یکی بکنه. نتیجهش یعنی حرف سکاکی را به حرف مصنف برگردان، بگه سکاکی هم همون حرفی را میزنه که مصنف گفته. میگه ما خیلی عبارت فرق داره؟ نه، میگه ما توجیه میکنیم عبارت سکاکی همون معنی حرف مصنف را میده. به حمل کلام صاحب المفتاح علی القلب، این یک توجیه. ای ظهور ظلمت اللیل من النهار، او توجیه دوم، به ان المراد من الظهور التمییز، سه او به ان الظهور به معنی الزوال. عبارت سکاکی که داشت ظهور اللیل ظهور النهار من ظلمت اللیل، در این عبارت سکاکی توجیهی هست، یا از قبیل قلب، یا از قبیل این است که ظهور به معنی تمییزه، یا نه ظهور به معنی زواله. چه بگی قلب، چه بگی ظهور به معنی تمییزه، چه بگی ظهور به معنی زواله، حرف سکاکی همون معنایی را میرساند که حرف خطیب قزوینی اون را میرساند. اون چیه؟ مستعار له ظهور اللیل من النهار. و خواسته است ها ولی یعنی خواسته است بعضی از علما توفیق بدهد بین این دو کلام. از چه راهی توفیق بده؟ به وسیله هم کردن کلام صاحب مفتاح را. کلام صاحب مفتاح چه بود؟ المستعار له ظهور النهار من ظلمت اللیل. این کلام صاحب المفتاح را هم کند بر قلب. قلب اگر یادتان باشه در اواخر احوال مسند له بود که میگفت قلب عبارت است از این که در کلام دو جز جا به جا بشه، نه فقط جاشان عوض بشه یعنی مکانشان عوض بشه، نه دو تا جز این خصوصیات او را به خودش بگیره، اونم خصوصیات این را بگیره، یعنی خصوصیاتشان در واقع عوض بشه. مثالهایی که می زدن متعدد بود. یکی از مثالها ادخل طول خاتمه فی اصبعی. انسان انگشتر می پوشه یعنی به انگشت میکنه. در اینجا انگشت میره تو انگشتر یا انگشتر میره تو انگشتر؟ انگشت میره تو انگشتر دیگه، انگشت میره تو انگشتر. بایستی بگر ادخل تو اصبعی فل خاتم. اصبع 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 اینا درست نها، یعنی در همزهش سوت جایزه، در باشم سوت جایزه، مجموعاً در اصبع نه وقت جایزه، یکی از اون اصبع اصبع تا آخر. حالا ادخل تو اصبعی فی الخاتم، باید اینجور بگم داخل کردن انگشت خود را در انگشت، ولی مردم استعمال میکنن که ادخلت الخاتمه فی اصبعی، ادخلت اصبعی فی الخاتم ترکیبش چی میشه؟ ادخلت فعل و فاعل میشه، اصبع مفعول به ادخلت میشه، مضاف یا مضاف فی اصبع جار مجرور، اصبع ظرف میشه چیزا فلخاتم، فلخاتم جار رو مجرور، خاتم هم ظرفه، جار رو مجرور متعلق به ادخلت، خاتم اینجا مجرور به فی باید باشد ظرف از حیث معنا، اسبع هم باید منصوب باشد مفعول به، و معنای کلامم این بشد که داخل کردم انگشت خود را در انگشت. ولی عرب در مقام استعمال عکس استعمال میگه ادخلت الخاتم فی اصبعی، اون خاتمی که مجرور به فی بود و بایدم مجرور به فی باشد میاد مفعول به قرار میگیرد در ظاهر و منصوب، اون اصبع که بایستی مفعول به میشد و منصوب میره مدخول فی قرار میگیرد و صورتا میشد ظرف. دو جز در اینجا کلمه خاتم و کلمه اصبع جا به جا شدند، حکم هر یکم به دیگری در ظاهر داده شد. این میگن قلب. حالا اینجا یک توجیه این است که در عبارت سکاکی که سکاکی داشت والمستعار له ظهور النهار من ظلمت اللیل، بعضی گفتن در این عبارت سکاکی قلب وجود داره، اصلش این بوده ظهور اللیل من ظلمت النهار، چیز ظهور ظلمت اللیل من النهار، ظهور اللیل یا ظهور ظلمت اللیل من النهار میخواسته بگه، که مصنف همین رو میگفت دیگه، مصنف میگفت مستعار الله ظهور اللیل من النهار یا حالا ظهور ظلمت اللیل من النهار فرق نمیکنه، مصنف میگفت مستعار الله ظهور ظلمت اللیل من النهار، سکاکی هم همینه میخواد بگه، منتها در این ظهور و ظلمت اللیل من النهار قلب مرتکب شده، یعنی اون ظلمت اللیل را برده مدخول من قرار داده، اون نهار را برده مضاف الیه ظهور قرار داده. بایستی میگفت ظهور و ظلمت اللیل من النهار گفته ظهور النهار من ظلمت الليل، بین مضافان الیه ظهور و مجرور به من جا به جایی صورت داده سکاکی، ولذا در عبارتش قلبه. حالا که قلب شد، عبارت قلبی معنای همون اصلی خود را میده، نه معنایی که الان در ظاهر داره. شما میگی ادخلت الخاتم فی اصبعی، این معناش این نیست که انگشتر را تو انگشت کرد، معناش این است که انگشت را تو انگشتر کرد. در لفظ اینجور میگی، معناش اون یکیه، ولذا عبارت قلبیه و معناش همون معنی است که مصنف گفته. اگر ما در عبارت سکاکی قائل به قلب بشیم و حرف سکاکی از حیث معنا به حرف مصنف یکی میشه، یکی که شد، پس هر دو میگن مستعار له ظهور و ظلمت اللیل من النهار. وقت ظهور و ظلمت اللیل من النهار دنبالش بیاد فاذا مظلمون، اشکالی ندارد. این توجیه اول.
بحث قلب میگفتیم که یه فایده میخواد، همینجوری نمیشه بگی آش من خورد، بگی من آش خوردم. شما برمیدین قلب بیمزه است.
در قلب گفتیم سه قوله، چون که قلب میگن به این که ملاحت در کلام رو داره، منتها یک ایرادی هم داره. کلام خوشمزه میشه ولی یک ایرادم داره. ایراد این است که حرف رو عوضی گفتی. بعضی آمدن گفتن قلب به خاطر اون ملاحتی که دارد مطلقا مقبول. میگیم آخه عوضی گفته، میگه آخه اینجا قرینه هست، طرف از قرینه هست مطلب رو میفهمد. بله قرینه نباشه قلب باشه مقبول. قرینه وقتی که در کنار قلب ها وجود دارد و قلب ملاحت را میره مشتمل است، ولذا ما هم اصل مطلب را در واقع گفته ایم، یک ملاحتی هم در کلام ایجاد کردیم، ولذا اینا گفتن چیز قلب مطلقا مقبوله. بعضی گفتن چیز قلب با یک شرط مقبول است. اون شرط اینه که قلب مضافاً بر این که ملاحت دارد، اگر یک نکته دیگر هم داشت، که قلب مشتمل بر دو تا نکته بود، یکی ملاحت یکی همون یکی، این مقبوله. ولی اگر چنانچه قلب نکتهش فقط ملاحت باشه، چیز دیگر نباشه، این مردود. این شد قول دوم. قول سوم این است که قلب مطلقا مردود، چه در کنار ملاحت نکته اضافی داشته باشد یا نداشته باشه. این سه قول بود. ولی خب سکاکی هم از کسانی است که قلب را میگه مطلقا مقبوله و به خاطر داشتن ملاحت، ولذا اشکال ندارد که در این عبارت سکاکی به خاطر اینکه ملاحت وجود دارد قلب صورت بگیره.
این چه ملاحتی بوده؟ اینجا بحث علمی بوده. آیا
عبارت را خوشمزه گفتن دیگه، جالب گفتن و خوش. بله عرض کردم قرینه همراهش هست، قرینه همراهش هست که من چی میخوام بگم. فقط عبارت را جا به جا میکند که عبارت یک تعبیر ملیح و خوشمزه و ظریفی در بیاد.
خود قلب قرینه میخواد. هر کلام غلطی ما میبینیم قلب،
هر کلام غلطی را نه،
اینجا قرینه بر قلب نداریم.
بله
قرینه خاص بر قلب نداریم.
آها قرینه بر قلب اون فاذا هم مظلمون. اگر قلب نباشد فاذا هم مظلمون جور در نمیاد. یعنی اگر این عبارت درش قلب نباشه، عبارت سکاکی با فیضاه و مظلمون جور در نمیاد. برای اینکه با اون جور در بیاد ما میگیم قلب وجود دارد در. یعنی آیه قرینه بر قلب در عبارت سکاکی است. ای ظهور و ظلمت اللیل من النهار، عبارت ظهور و نهار من ظلمت اللیل، ولی واقع و معنا ظهور و ظلمت اللیل من النهار. تمام شد. او به ان، توجیه دوم، او به ان المراده من الظهور التمییز. تمییز یعنی جدا کردن، جدا کردن. سکاکی که میگد مستعار له ظهور النهار است من ظلمت اللیل. ظهور در عبارت سکاکی ها، کلمه ظهور در عبارت سکاکی به معنای تمییز است، یعنی جدا کردن. جدا کردن روز را از تاریکی شب، یعنی اینجا شب هست و عبارت ظهور و نهار من ظلمت اللیل است، شب هست و این نهار ما آمده چسبیده بود، اون را فرا گرفته. ما میاییم و این روز را از شب جداش میکنیم، چگونه پوست را از بدن حیوان جدا میکنیم. این هم همین جوریه، تمییز یعنی جدا کردن. اگر جدا کردن باشه هرمان حرف مصنف است. یا به این که مراد سکاکی از کلمه ظهور در اون تعبیرش تمییز و جدا کردن، میزهو یعنی از اون جدا کرد. این هم توجیه دوم. پس بنابرای توجیه دوم هم باز حرف سکاکی این حرف مصنف شد دیگه. او سومی، او به ان ظهوره به معنی زوال. یا این که بیاییم و بگیم در عبارت سکاکی ظهور به معنی زائل شدن، باز در اینجا معنیش این میشد که شب بود، روز برو عارض شد، بعد این روز از اون شب زائل شد. روز از شب زائل بشه، خب شب میماند و روز میرد دیگه، باز تاریکی حاکم میشه، وقت با فیضاف و مظلمون جور در میاد. یا به این که ظهور به معنی زواله، زائل شدن. خب این سومی هم باشد، باز عبارت مطلب سکاکی با حرف مصنف یکی شد، فقط عبارت رو فرق کرد.
ظاهر شد روز از ظلمت شب، اگه به معنی زائل باشه با اون از ظلمت شب چجور در میاد؟
من را میگن بنابراین به معنی انه، زال انهو یعنی از او زائل شد. من میگن بنابر توجیه سوم، من در عبارت سکاکی به معنی ان در میاد. ظهور و نهار ان ظلمت اللیل. تمام شد. میگیم این سومی ظهور به معنی زوال بیاد، این یه خورده زور میخواد. ظهور به معنی تمییز باز اشکال نداره، میخوره بهش، میاد بهش. یا قلب خوب نظیر داری، ولی کلمه ظهور به معنی ظاهر شدن آخه کجاست؟ میگه عرب استماع کرده. حالا ما دو تا برای شاهد میاریم، هر دو هم بیتن و کلمه ظاهر در اینجا معنی زائلونه. کما در قول اون شاعر حماسی که دارد و ذالک آرون یبن ریتت ظاهرو، بیتش در پاورقی هم آورده، دارد خوبه عجز بیتن من الحماسه، حماسه کتاب ابو تمامه. حماسی اون کسی را میگن که شعرش در اون کتاب حماسه است. پس حماسه یعنی خود کتاب ابو تمام. ابو تمام خود شاعر بود، خوش‌ذوق بود، پاشد از اشعار شعرا اون شعرهایی که خیلی جالب بود و خوب بود و ادبی بود و این حرفا، اونا را انتخاب کرد، آورد و جمع کرد در یک کتابی، اسمش گذاشت حماسه. یک کتابی است مثلا حالا 300-400 صفحه، از 300 بیشتر شاید، این حدودا. از این کتاب از شعرهای متعددی، از 50 نفر 100 نفر چیزا من نشمردم، حالا شاعر جمع کرده اینجا، یعنی شعر جمع کرده. هر شاعری که شعرش در اونجا باشد به این شاعر میگن شاعر حماسی. شاعر حماسی. بعدش دارد به این که اصل شعر اینه، پاورقی هم دارد، خوبه یعنی این و ذالک آرون یبن ریت تا ظاهرو عجزه، یعنی مصرع دوم بیتیش از حماسه. حالا اسم اون کتاب را چرا حماسه گذاشته؟ چون که اون کتاب قسمت قسمته، یعنی اون اشعار بعضی ها مربوط به حماسه است، بعضی ها مربوط به کرمه، بعضی ها مربوط به چیه، بعضی ها مربوط به چیه. اون وقت قسمت اول اون کتاب مربوط به حماسه بوده، راجع به جنگ و شجاعت و امثال زاده، ولذا کتاب را هم اسمش را گذاشته حماسه. حالا این شعرش اینه، پاورقی را نگاه کنید، اصل شعر مثل اولش و دومش. اعیرتنا البانها و لحومها و ذالک آرون یبن ریتتا ظاهرو. ابن ریتا به این شاعر را مسخره می کرده و ایراد می گرفته بهش و می گفته شما نمیدونم گوشت شتر می خورید، شما شیر شتر می خورید. این ایراد را می گرفته. این هم میگه ما قبول داریم اینا رو میخوریم، ولی اینا یک ننگیست که دائل میشه. حالا شیر و شتر خوردن درست، حالا بعضی از شیرها بهتر از تا شیر شتر، یا گوشت گوسفند و امثال ذلک تا گوشت گوسفند بهتره، قبول، این از اون پایین تره، ما هم قبول داریم از اون استفاده میکنیم و میخوریم، ولی این از اون ننگ هایی نیست که دیگه بر پیشانی انسان بچسبد و تا قیام قیامت چیه فراموش نشه. اعیرتنا، آیا عیب گرفتی به ما؟ تعییر یعنی عیب گرفتن. آیا عیب گرفتی به ما شتران چیز شیرهای اون شتران را و لحوم اونها را؟ و ذالکه یعنی اون البان و لحوم اونها آرون، یک ننگیست که ظاهرون، یک ننگیست که شسته میشه، از اون ننگ ها نیست که بماند و فراموش نشه. یبن ریته هم جمله معترضه است دیگه، بین صفت و موصوف، آرون موصوف، ظاهرون صفت، آرون هم خبر ذالکه میشه. و ذالکه آرون ظاهرون یبن ریته، آریست که ظاهره، ظاهر یعنی زائل میشه، ماندنی نیست، از اون عیب هایی نیست که هیچ وقت مردم فراموش نکنه. یعنی عیب درست حسابی نیست خلاصه، که کسی آخه عیب ها فرق دارد دیگه، بعضی اوقات انسان مرتکب به یک کاری میشه بسیار زشت، اون دیگه هیچ وقت فراموش نمیشه. یه مرتبه نه، یک کاری انجام میده که خب خوب نیست، ولی خب اون وقتی که انجام داد یه خورده ممکنه مورد اعتراض قرار بگیره، ولی فردا پس فردا دیگه فراموش میشه، چیزی نبود که اینقدر تا قیام قیامت مردم یقش بل نکنه. خب یک قصه یادم اومد، حالا ربطی هم خیلی به اینجا نداره ها، منتها ماندن و نماندنش حالا بگیم ضرر نداره. این قصه مناسب است، یک حدیثی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اصل حدیث به نظرم اینجوری باشد: زلت العالم یضرب به تبل یا مضروب به تبل. این مضمون یا این عبارت یا قریب بین زلت العالم مضروب به تبل، یعنی اگر یک مرتبه یک انسان عادی لغزش پیدا میکند، این کار زشتی انجام میده، خب ممکنه مورد اعتراض قرار بگیره ولی فراموش میشه، خیلی هم دیگه تو مردم صدا نمیکنه. یه بقالی بود مثلا یک کاری انجام داد زشت و مردم هم اعتراض کردند و تمام شد، دیگه خیلی هم پخش بشد و این حرفا نیست. ولی اگر یه عالمی، یک شخصیتی، یک انسان شناخته شده کار زشتی انجام بدهد، این دیگه رسانه ایش میکنند و همه جا میگند و شهرت پیدا میکنه، همه میفهمنش. مضروبون به حد تبل یعنی مردم با زدن ساز و تبل و امثال ذلک اینه در بین مردم پخش میکنن، کنایه است از این. یه عالم یه خطایی بکنه کل کشور پر میشه، ولی آدم عادی خطا بکنه نه. زلت العالم مضروب به تبل یا یضرب به تبل، این حدیثه. یک شخصی بود از ادبا بود، مشهور بود، باسواد بود، انسان با شخصیتی بود، حتی کتابم داره، آدم شناخته شده. اتفاقا در یک مجلسی اشتباهن یا هرچی یک صدایی ازش در آمد، خب حالا این چیزی نیست، اشتباهن هر کس باشستن به روخش نمیاره و امثال زادک، ولی این صدا در بین مردم پیچید دیگه. بعد صدایی هر جا میرفتی صحبت این قضیه بود، فلان کس در فلان مجلس اینجور کرد، اونجا میرفتی اصلا صحبت همین، نقل مجالس شده بود خلاصه. در یک روز، نه دو روز، نه سه روز، همینجور دیگه هر روز صحبت اینه، همه چیز فراموش شده و مردم بسیط شدن که اینه هی پرخ بکنند و از یاد نبرند و هر روز بگند اینه. این بیچاره دیگه نمیتونه در این شهر بمانه، هر وقت میره مردم نگاه میکنن، نشان میدن، پوزخند میزنن، نمیشه بمانه دیگه. آخرش گذاشت از این شهر رفت، دیگه اینجا جای من نیست، من نمیتونم اینجا بمانه. گذاشت رفت به یک شهر دیگری، منطقه دیگری. یه مدتی، حالا یک سال، دو سال، پنج سال نمیدارم، اونجا ماند و از خجالت دیگه نمیتونست بیاد به شهر خودش. بعدش حالا آدم عادی بود، روزی هم ده مرتبه این کار را میکرد، هیچ اصلا تو مجالس نمیگفتن، ولی این یکی بشاره. مدت ها ماند اونجا و آخرش خیلی دلتنگ شد برای وطنش. قوم و خویش داشتیم اونجا، وطن ما اونجا بود، ما در این غربت آمدیم، چند سال مانده ایم و این حرفا. ناراحت شد و دلش تنگ شد برای وطنش و با خودش گفت که دیگه خلاصه مردم اینو فراموش کردن، چیزی نبود اولا یک، و ثانیاً این رو فراموش کردن، یه چیزی نیست حالت مثلا ده سال همش در فکر این باشند و پاشیم بریم وطن خودمان، مردم هم فراموش کردن، تمام شد. پاشد و آمد تا رسید به شهرش. در بیرون شهر، کنار شهر، یک نهر آبی بود، زنها جمع شده بودن اونجا لباس می شستن، مثل الان نبود که تو خونه ها لوله کشی یا حتی چاه باشه و اینا، یه نهری بود لباس می خواستن بشورن می بردن اونجا می شست. یه نهری بود در خارج نهر و در خارج شهر رو، زنها جمع شده بودن اونجا لباس می شستن، ظرف می شستن، این حرف. اینم رسید به اون. بعد شنید یکی از اون زنها از دیگری پرسید بچه شما چند سالشه؟ مثلا پسرت که هست چند ساله هستی؟ گفت من دقیق تاریخون را نمیدونم بگم، ولی همون سالی که فلان کس این کار را کرد، این همون سال متولد شد. بعد این برگشت گفت آقا این دیگه تاریخ شده، این دیگه فراموش نمیشه. برگشت دیگه اونجا نرفت و رفت همون قربت و اینا مان. حالا قصه اینه، اینم حالا میگهد این از اون ننگایی نیست که همیشه بماند. خلاصه اعیرتنا البانها و لحومها و دالک آرون یب نریتت داهرو. میگه آیا ایراد میگیری به ما شیرهای اون شتران را و گوشت‌های اونها را؟ میگی این طایفه، این جماعت همیشه گوشت شتر میخورن، شیر شتر میخورن. و ذالک آرون، این البان و گوشت شتر یک ننگی است که زائل میشه، از اون ننگ‌های ماندنی نیست. یبن ریتم، خب اون شخصی است که ایراد میگرفته.
اینجا
ظاهر
به معنای
زائلون
باشه.
بله،
به معنای خود ظاهر. این عیب ظاهریه، عیب ظاهری
خیلی
بد نیست،
نه اونش، اون حالا ماها هستیم که یه خورده معنویت و بالا و پایین، تو از هان مردم عادی این دیگه ظاهری و باطنی خیلی مطرح نیست. آره، این ظاهر در اینجا یعنی زائلون، همین با اون تو مردم استعمال میشه، با اون من عیبیست که ظاهر میشود، یعنی زائل میشه، ماندنی نیست. پس اینجا این یک شاهد بر این که ظاهر به معنای زائل، ظهور به معنای زوال استعمال میشه. کما فی قول الحماسی این بیت و فی قول ابی زعیب شاعر. و تلک شکاتون ظاهرون انکه آروها. اون شعرش هم پایین نگاه کنید. و ایدها الواشون انی احبها و تلک شکاتون ظاهرون انکه ز آروها. این ابو زعیب، این هر دو ابو زعیب که اصلاً یعنی هر دو از اون شعرهایی هستن که قولشان در نحو و صرف و لغت حجت ها. ابو تمام خودش از اسلامیین بود، شعرهایی هم که جمع کرده بود از سابقین بوده نه از محدثین، شعرها همش حجیت داشته. ابو زعیب هم که از سابقین بود، ابو زعیب حزنی، اونم شعرش پایین نگاه کنید. و ایدها الواشون انی احبها و تلک شکاتون ظاهرون انکه آروها. حالا این معنی شعر چیه؟ این ابو زعیب میگه به این که واشون یعنی انسانهای سخنچین که نه این گونه اینه مطرح میکنه. این ابو زعیب که نه علاقمند بیه زنی شده، دختری شده، اونم مثل این که با شخصیت بوده یا هر چه بوده. ابو زعیب هم حالا یا مقامش پایین بوده نسبت به او، یا خیلی سنش بالا بوده و اون جوان بوده، علایه حاله میگه اونه مسخره میکنن که آره ابو زعیب هم عاشق تو شده، یعنی کارت به جایی رسیده که این ابو زعیب هم که یک قران سر و تهش نمیارزه، حالا به خاطر اینکه خیلی پیرمرد است یا بی ارزشه اونم پا شده عاشق تو شده. ابو زعیب هم میگه بله. و ایده هل واشون، ایراد میگیرن به اون سخنچینان. ایرادشان چیه؟ انی احب با این که من ابو زعیب علاقه مند به او شده، اینه به او ایراد میگیرن، بهش میخندن. ها ببین روزی کارت به کجا رسیده که اونم پا شده اظهار محبت نسبت به تو میکنه. بعد میگه و تلک شکاتون ظاهرون انکه آروها. تلک برمیگردد به همین تعییر شکات. این شکات رو ببینید پاورقی چطور معنا کرده. و شکاتو مسترون به معنی شکایت. پاورقی تا ما اینجور معنا کرده، این معنا رو دستوقی کرده و ایشون هم از اونجا آورد. دستوقی دارد که بله در این شعر از شکات مسترون به معنی شکایت. ولی کلمه شکات درسته مستر به معنی شکایت کردن آمده، ولی شکات به معنی عیبم آمده. یکی از معانی شکات عیبه. اینجا این شکات معنا ندارد به معنی شکایت کردن باشه، به معنی همان عیبه. و تلک شکاتون یعنی این تعییل یک عیبیست که ظاهر می شود از تو، برطرف می شود از تو ننگ این عیب، ننگ این شکات. پس شکات به معنای عیب است نه به معنای شکایت کردن، ولو این که در لغت شکات به معنی شکایت کردن آمده ولی در اینجا به این معنا نیست.
خب این بیت سند ارتباطه
در کجا؟
انکه قبلش میگه آمد بوها.
بله التفات است، یعنی اول از اون تعبیر آورده به ضمیر غائب، هم های ایره ها هم های احبه ها، و بعدن برگشته خطاب مثل اون جا شقیق آرزن رمخخو ان بنی عمک فیهم رما. اول از شقیق اسم ظاهر تعبیر آورده بود، بعد ضمیر مخاطب. اینجا هم اول از اون محبوبه به ضمیر غائب تعبیر آورده است، بعدن به ضمیر خطاب. و تلکه و این عیب گرفتن یک عیبیست و این تغییر یک عیبی است که زائل می شود از تو ننگش و آرش. یعنی درسته مسخره میکنن، منتها از اون چیزایی نیست که این ماندگار باشه. حالا اینجا هم با ظاهر به معنای همان زائل شدن. ای زائلون، تمام شد. خب پس این بعض آمد حرف سکاکی را به حرف مصنف برگرداند و سه تا هم توجیه داشت. توجیه اول را قبول کنی یا دومی را قبول کنی یا سومی را قبول کنی، خلاصه برگشت حرف سکاکی به حرف مصنف شد. نتیجتا مستعار له ظهور اللیل من ظلمت، بله ظهور ظلمت اللیل من النهار شد و با فائده و مظلمونم جور در آمد. این ما حاصل مطلب تا اینجا. و ذکر العلامه فی شرح المفتاح، بنده عبارت علامه را همش بخونیم برای شما، من تو همش هم 7-8 خط دارم. و ذکر العلامه فی شرح المفتاح ان سلخ، علامه آمده میخواد بگه نخیر، مصنف یه حرفی زده، سکاکی حرف دیگر زده، حرف سکاکی به حرف مصنف بر نمی گرده. و بعدم میگه به این که اصلا حرف مصنف غلطه، حرف سکاکی صحیحه. خونا آمدن گفتن فاذا هم مظلمون با حرف مصنف جور در میاد با حرف سکاکی، ولذا آمدن حرف سکاکی رو به حرف مصنف برگرداندن تا این که حرف سکاکی هم با فیضاه و مزدمون جور در بیاد. شارح علامه آمده میگن خیر، سکاکی در عبارتش ظهور همون ظهوره، نه به معنای زوال، نه به معنای تمییز، نه هم قلبی وجود دارد، حرفش عکس گفته مصنف است. و حساب بکنید با فعضاه و مظلمون حرف مصنف جور در نمیاد، حرف سکاکی با او جور در میاد. این خلاصه ی حرف علامه شیرازی. حالا ببینیم این که مخواد بگرد در آیات و اینجور سر و کله زدن و بالا پایین کردن و جور در میاد در نمیاد، باشه ذهن شنونده باز میشه. همینجور تون تون ترجمه کنی و رد بشی و با چی جور در میاد با چی جور در نمیاد، کاری نداشته باشه، اون فایده نداره. حالا ببینیم علامه هم در علوم عقلی بسیار وارد بوده و ادبیاتش هم خوب بوده، ولو اینکه به عنوان یک ادیبی مطرح نیست، ولی خب سر و کله زده بوده و حاشیه بر مفتاح داره و امثال ذلک مثل طفتازایی مثلا.
قطب‌الدین
شیرازی هست. اون شاید همون باشه، قطب‌الدین شاید همون باشه، ولی همون معروف از علامه شیرازی. و ذکر علامه فی شرح المفتاح ان السلخ قد یکون به معنی نزع مثل سلخت الاهابه عن الشاط، و قد یکون به معنی الاخراج نهو سلخت و شاط عن الاهاب، فذهب صاحب المفتاح الى الثانی و صح قوله تعالی فاذا هم مظلمون بالفاء لان التراخی و عدمه مما یختلف باختلاف الامور والعادات و زمان النهار و ان توسط بین اخراج النهار من اللیل و بین دخول الظلام، لکن لعظم شأن دخول الظلام بعد اضاءه النهار و کونه مما ينبغي ان لا يحصل الا في اضعاف ذلك الزمان من الليل، ات الزمان قريبا و جعل الليل كانه يفاجئهم عقيب اخراج النهار من الليل بلا مهلتين و علا هازا حسنه از المفاجعه کما یقالو اخرجن بله اخرجن نهارو من اللیل ففاجعه دخول اللیل. ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع و قلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجعه الظلام لم یستقم او لم یحسن کما اذا قلنا کسرت الکوده ففاجعه الانکسار. انتها کلام علامه شیرازی با یه خورده تصرف و تغییری از ناحیه شارح تفتازانی، یعنی این مقدار کلش عبارت علامه شیرازی بود، اون تا تفتازانی یه خورده تغییر رو اینها داده و این به این صورت بیانش کرده. کتاب ما اونو نداری؟ نه،
اگر هم باشه دیگه تو همینجا میشه دیگه تا این کلام.
بله، حالا میگد و ذکر کرده علامه در شرح مفتاح، ایشون آمده حرف خطیب قزوینی را دیده. البته حالا لازم نیست حرف خطیب قزوینی دیده باشد، حالا من نگاه نکردم این علامه شیرازی جلوتر از خطیب قزوینی بوده یا زمان او بوده یا چی، اینه تا نگاه خونه بدکش نیست، حالا کاری نداریم. خطیب قزوینی هم این را میگه که اینا رو نوان از خودش نمیگه، قبلی ها گفته اینم میاره تمام، حالا پایین میکنه. اینا خیلی از خودشان چیزی ندارن، تو اینا در خوشذوقی متنبی خیلی چیز، ابن جنی خیلی ذوقش بالاست، یعنی حرفای فکر میکنه در میاره که به ذوق هر کس نمیره. رضی هم خیلی خوبه، منتها رضی در بلاغت کاری نکرده، در نه هم مغزش خوب میکشیده هم کار خوب کرد. یا در بلاغت هم رضی وارد میشد پیش میبرد. بقیه هم مثل خطیب قزوینی یا سکاکی یا اینا متوسطن، نه اینکه از اون ذوق بسیار بالایی برخوردار باشن، اینا از اونا نیستن. ابن جنی حتی القاهر هم همینجور، اونم در سطح بسیار بالاست، مغزش هم کشش بسیار داره. ولی دو خطیب قزوینی هم همین نوع حرفاش از جاهای دیگه است، از اینجا و از اونجا، و یه خورده هم خودش یه چیزای اضافه میکنه، اون تا فوق‌العاده‌ای خطیب قزوینی نداره دیگه. اون صاحب اعتراض هم ذهنش بدکش نیست، اونم خوب کار میکنه. بله، اعتراض مال اون یمنی سید علی خان هم خوبه، ولی اونم خوب بوده، حفظ القاهر هم که خیلی خوب بوده و اینا. بعدش آخه بعد یه اوقات انسان در یک کلمی خیلی کار میکنه، زیاد درس میگه، ولی اون ذوق بالا رو نداره. این همین زور بزنه همین کتاب رو قشنگ حل میکنه و زمیره رو قشنگ برمیگردانه و قشنگ توضیح میده و امثال ذالک. خودش یک چیزایی درک بکند که دیگران درک نکردن اون نداره. ولی بعضی ها نخیر، یک چیزایی خودش فکر میکند میفهمد است، ولی اون کسی اون رو نگفته باشد. این خیلی مهمه، اونم کم البته، تک و توک از هزار ده هزار یکی پیدا میشد اونجور باشد. خب بعدش دارد به این که خلاصه ذکر کرده علامه شیرازی در شرح مفتاح این که سلخ جاهی اوقات به معنای نزع میاد کندن، مثل این که میگی سلخت الاهابه عن الشات، کندم پوست را، اهاب یعنی پوست، کندم پوست را از گوسفند، یعنی پوست گوسفند را کندم. و جاهی به معنای اخراج میاد، سلخ میگه گاهی معنی در آوردن میاد در لغت عرب، مثل این که میگن سلخت و شاته عن الاهاب، یعنی عرب هم میگد سلخت و الاهابه عن الشا، هم میگد سلخت و شابه شاته عن الاهاب. در سلخت و الاهابه عن الشا یعنی پوست رو از گوسفند کندن، در سلخت و شاته عن الاهاب یعنی پوست گوسفند رو از پوستش در آوردن بیرون. گوسفند از پوست در آوردن بیرون. حالا در دومی سلق به معنای اخراج، در اولی به معنای کندن بود. بعد گفته به این که در این آیه شریفه سلخ به چه معنوست؟ بعضی ها مثل مصنف آمدن سلخ را به معنی کندن گرفتن، به معنی نزل. صاحب مفتاح آمده است این سلخ را به معنی چه گرفته است؟ به معنای اخراج گرفته. صاحب مفتاح این سلخ به معنای اخراج گرفته و لذا میگه به این که المستعار له ظهور النهار من ظلمت الليل، یعنی اخراج نهار من ظلمت الليل، در آوردن که نه روز تو شکم شبه، از تو شکم شب این روز را در میاری بیرون. چگونه در گوسفند داخل پوستی را از پوست در میاری بیرون؟ در اینجا هم روز را از تو شکم شب بیرون میکشی بیرون، از توی شب بیرون میکشی بیرون. ظهور و نهار من ظلمت الليل. آخه آیه دارد نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار بر طبق بیان سکاکی ظاهر عبارتش و توضیح علامه شیرازی، نسلخ منه النهار یعنی بیرون میکشیم از اون لیل نهار را، و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار، خارج میکنیم از اون لیل نهار را. پس رفته از صاحب مفتاح به ثانی که نسلخ به معنای اخراج و صحه. اینجور که شد اون وقت از علامه شیرازی میپرسیم که پس اینجوری که سکاکی گفته حرف سکاکی با فاذا هم مظلمون چطور جور در میاد؟ تو میگی سکاکی میگه به این که بله نهار را از ظلمت لیل در آوردیم بیرون، نتیجه پس دنیا روشن شد، دنیا روشن شد با فاذا هم مظلمون جور در میاد. علامه شیرازی میخواد بیاد درست کند این معنا را که فاذا هم مظلمون با حرف سکاکی جور در میاد. سکاکی میگه نهار رو از ظلمت لیل بیرون کشیدیم شد روز و روشن، روز که شد روشن شد فاذا هم مظلمون، میگه فاذا هم مظلمون با حرف سکاکی جور در میاد. حالا چطور جور در میاد؟ اینجا میخواد توضیح بده. بنده به خانه مشکل ندارم، تا اینجا قریب به 20 دقیقه باز طول میکشه. مثل این
که
آره هفته بعد انشاءالله 25 دقیقه 6 و 25 دقیقه درس انشاءالله، یعنی وقت درس الان 6 و 35 دقیقه بود و که حالا هفته بعد انشاءالله 25 دقیقه 10 دقیقه جلوتر بشه 25 دقیقه اشکال ندارن. یک رو بگید روز اول نیامدن، هی تأکید میکنیم بیان انشاءالله. یکی هم شب چیز عید قدیر، شنبه عید قدیره، اون وقت این درس باشد شب بعد. اینجا ما خب تعطیله، یعنی این مدرس مثلا روز جمعه تعطیل، اینجا شب جمعه نیست، شب شنبه است. مغزنهایی بنده اشکال نداره روز قدیر بیاییم، اونطور رفاقایی بسا جشنی چیزی و اینا میخواید دیگه یک شب برای قدیر تعطیل بکنیم، اونم شب یک شنبه اش بشه دیگه، شب تعطیل باشه انشاءالله شب دوشنبه، یعنی یک شنبه شب. دیگه فردا بایستی چند اذان میگن؟ 5:30 اذانه. ما بایستی قاعدتاً 4 اونجا باشیم، چهار اونجا باشیم دیگه خیلی زور بزنه دیر بکنیم چهار اروپ دیگه باید شروع بشد قاعدتاً. ولی هستش حالا بنا رو بر چهار بگذارن که البته من ده نوعه هم سه و نیم بلکه جلوتر اونجا هستم. منطقه قاعدتاً دیگه چهار اروپ بایستی تأخیر نیفته. مثل الله علی محمد و آله الطاهرین.
Gelmedi o maç. Ben de. Gelmedi.